درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، ساعت 11 و با بخش دوم برنامه امروز جمعه 18 ماه سپتامبر در خدمت شما هستیم با یک گفتگو با کانون همبستگی با کارگران ایران و جناب آقای امیر جواهری رو در خط ارتباطی همراه خودم دارم که در خدمتتون هستم. درود بر شما آقای جواهری، حالتون چطوره؟
از سلام درود دارم به شما و همینطور به شنوندگان رادیوی شما، در خدمتتون هستم.
خدمت از منه. خیلی لطف کردید آقای جواهری از اینکه دعوت ما رو قبول میکنید برای روزهای جمعه که در خدمت شما باشیم. امیدوارم که بتونیم این برنامه رو به یک سری برنامه ریزی های درست درمونی کاملا و طولانی مدت در کنار شما و در خدمت شما باشیم و اطلاعات در زمینه تغییر و تحولات کارگری و اعتراضاتی که داخل ایران میشه و اتفاقات سیاسی که داخل ایران میشه از تجربیات شما و همینطور از اطلاعات شما استفاده بکنیم.
من نیست بسرم خودم، امیدوارم اگر در بزاعت من باشه چه نه.
خواهش میکنم آقای جواهری. داشتم فکر میکردم که امروز برنامه رو با چه پرسشی از شما آغاز بکنم، از اعدام نوید افکاری یا اینکه بریم به سراغ هفت تپه و راجب کارگران هفت تپه همچنان صحبت بکنیم. شما خودتون تصمیم بگیرید که به نظر من نمیدونم، هر کدوم که شما صلاح میدونید همون مسیر رو ببریم جلو.
خواهش میکنم اجازه بدید در ابتدای برنامه امروز تأثرم رو این بار در رابطه با از دست رفتن دوست و رفیق سالیان دیگرم در این شهر یاد بکنم. رفیقمون بهروز مهرآبادی، او هم مثل رفیق تیفور بتایی که یادش به خیر باد از بیماری سرطان دو شب پیش از دست ما رفت. بهروز با رفقای حزب کمونیست کارگری سالیان سال همراه بود. از ایران پیگیر مسائل سیاسی اجتماعی بود. به تبعیدم که آمد به مانند خیلی وسیع تبعیدیان کار حزبی و سازمانی رو شروع کرد و اون رو تا آخرین لحظاتش حتی در دشوارترین سالهایی که با بیماری سرطان سر می کرد حزبیت براش اصل بود. در مقام اعضای مرکزی حزب کمونیست کارگری تعریف می شد. از همین جا یعنی رادیو پیام به فرزندانش، به مهری خانم مهرآبادی، به همه رفقایش در درون حزب کمونیست کارگری و یارانش در این شهر با تأثر یاد میکنم از دست رفتن رفیق بهروز رو که خودم نیز و همینطور رفیقم فرخ قهرمانی سالهای سال با او نزدیکی و در واقع مجالست داشتیم. خب در قبال به خود من واگذار کردید پرسش اولتون رو، اجازه بدید از نوید افکاری شروع کنم. یک نکته رو با صدای بلند با همه شنوندگان رادیوی پیام یادآور بشم که دستگاه قضایی جمهوری نظام جمهوری اسلامی دستگاهی فساد آفرین، آدم کش و جنایتباره. به ویژه امروز که قاضی مرگ ابراهیم رئیسی کتاب امروز هزاران صفحه در سلسله جنایات صورت گرفته او در از جانب بیشمارانی که از کشتار دهه 60 و خاصه تابستان خونین 67 رها شدند خاطرات خودشون نوشتن، در حق این آدم جانی که نمایندگی میکرد امام مرگ خمینی رو توی همون کمیته مرگ زندان اوین بربارش نوشتن. من مطمئنم که شنوندگان رادیوی پیام این روزا اسم اکبر طبری رو خیلی خیلی شنیدن، تو هر گوشی در ارتباط با این آدم حرف زده شد. اکبر طبری معاون اجرایی صادق لاریجانی بوده که رئیس پیشین قوه قضایی بود و تو صدر اخبار قرار گرفت چند هفته. پروندهش پیچ در پیچ از متهمان اقتصادی تو قوه قضایی و زیر عبای گشاد صادق لاریجانی و خاندانش، همه و همه این خبرهای فضاحت آفریده شده نشد گرفته از فضایی که برای جامعه ما این آفریدن. باز هم با صدای بلند و مسئولانه و با اثبات این نکته که میشه همه رو ورق به ورق ثابت کرد در گفتگوی رادیویی، امروز باید بگم که کمتر آدمی در آپارات حاکمیت مونده که کس کارشون به عنوان دزد و کلاهبردار پایشون به زندانهای کشیده شده باشه. اونایی هم که نرسیدن دارن یه کارای اون زیرمیرا میکنن که من و ما و شنوندگان رادیوی پیام ازش بیخبرن. بعد رئیس جمهور رئیس گانگسترا و شاد دزداست، پروندش به زندان پاش به زندان کشیده شده، گردن کلفت‌ترین وکیل رو براش خریدن که در واقع آزادش بکنم و کردم با میلیاردها دلار تومان وثیقه آزادش کردم. برادر اسحاق جهانگیری داماد وزیر کار، دختر رئیس قوه قضاییه پیشین جاسوس انگلیس شناخته شده، پسر وزیر امور خارجه ظریف با هواپیمای شخصی به زنبارگی و شکمچرانی مشغوله. اما توی این میانه نوید، انسانی که تنها جرمش همصدایی با مردمی بوده که تو کف خیابان بودند و فریاد می زدن نه به حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی ایران، زنده باد آزادی، زنده باد تحقق عدالت، زنده باد تحقق برابری در شرایط نابرابر جامعه ما، او رو می گیرن و همراه ستا برادرش این حکم ناچسب رو متوجه اینو تازه اعدامش نمی کنن، به قتلش می رسونن. هرچند که خود اعدام هم قتل عمد دولتیه، فرقی در مجموعه ماجرا نداره. من همین پریروز یک آقای عباس سمکار رفیق عزیزم یه پستی رو به عنوان مسنجر دریافت کرده از ایران، توی پست عمومیش گذاشت که به تو هم یادآور میشم حتما اون رو در یه برنامه مستقل عیناً بخون، چون سند در واقع آگاهی مبتنی بر این که این فرزند قهرمان و زحمتکش و کارگر مردم کشور ما رو به چوبیدار نسپردن بگه کشتندش، یعنی به قتل رسوندن. هرچند میگم تو صورت مسئله تفاوتی نداره، او در میان ما نیست. او با قدرتمندی تمام و درون زندان برای جامعه جهانی، نمیگم فقط برای جامعه 80 میلیونی ما، پیغام داد که اینا دنبال گردن برای تناب دارشون میگردن. من فکر میکنم من به امیر جواهری به عنوان یک کوچک این پیام رو بایستی تابلو بکنیم، بر سر درب تمام خانه ها بیاویزیم که این حاکمیت برای بقای خودش دنبال گردنه. امروز هم لیست بالا بلندی از زندان های کشور ما، از سنندج و خرم‌آباد و فشافویه و زندان رجای شهر و جای دیگر دستمون هست و دست به دست میگرده. منم در پست فیسبوکی من اون رو آنلاین کردم با اسامی که تو لیست اعدامن. قصد من از بیان موضوع نوید افکاری متمرکز شدن اون بیشتر اینه که نوید رو از دست دادیم. امروز هم جامعه ما و جامعه جهانی نگران این ماجراست، ولی جا داره که برای اونهایی که در لیست اعدامن دست و دست نگذاریم. بایستی برای پایان بخشیدن به اعدام در نظام خونبار جمهوری اسلامی اقدام جمعی کرد، اقدام سازمان یافته کرد، اقدامی متشکل رو به پیش برد. این نبایستی به پرچم یک حزب و یک گروه معین بدر بشه، بلکه میبایستی بر سرش بحث کرد، گفتگو کرد، پلتفرمی رو رقم زد، توافق و امیدی داشت، شعاری رو باش پای توافق قرار داد به پیش برد. جمهوری اسلامی امثال اکبر طبری ها و دزدانی مثل برادر رئیس جمهور و معاون اول سیاسی خودش اسحاق جهانگیری رو خیلی راحت میبخشه، اما این حاکمیت یک زحمت کشی که برای شکم گرسنه بچه خودش که پول تو جیبش نیست یک قوطی شیر خشک از فروشگاهی بلند میکنه تو مشهد، مچ دستش رو قطع میکنه. اینا اینند شنوندگان عزیز رادیو پیام.
شنیدم که آقای جواهری توی صحبت‌های در واقع توی تلویزیون ملی جمهوری اسلامی یک در واقع پرسش و پاسخی بود که به سادگی از کسی که می‌پرسیدند که آقا مگر نه این که در کشورهای مسلمان اگر که کسی دزدی بکنه قطعیتش میکنن، چهار تا انگشتشو قطع میکنن یا نمیدونم این جور مجازات ها هست، چرا در ایران با این همه اختلاس و دزدی و اینها این کار رو انجام نمیدن برای کسانی که اختلاس میکنن؟ و اون کسی که پاسخ میداد به سادگی برگشت گفت آقا اختلاس که دزدی نیست. یعنی وقتی توی تلویزیون ملی یه مملکتی میان میگن اختلاس که دزدی نیست، یعنی راه اختلاسگر رو باز میگذارن برای اینی که بیاد بره هر غلطی دلش میخواد راستش بکنه.
ببینید تموم شد نکته.
بله
تو
بله بله.
ببینید الان توی زندان جمهوری اسلامی اکبری هست با مشخصه بابک زندانی هست با مشخصه بابک زنجانی. به نظر من کمتر از اکبر طبری کیفر خاصش نیست. داستان این پرونده اکبر طبری اتهاماتش رو مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا با وصف سردستگی اون جماعت ارادت. عکس رشوه از حسن نظیفی به مبلغ بیش از 80 میلیارد و جنخت. عکس زمین به مساحت 300 متر مربع در خیابان کریم خان. عکس زمینی مشجر به مساحت 1657 متر مربع واقع در لواسان. و همینطور موارد چنگانه ای تا پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ 42 میلیارد تومان. من معتقد نیستم که این آدم بایستی اعدام بشه. من که خودم فی نفس مخالف اعدامم و اعدام رو قطرعمد دولتی میدونم. ولی معتقدم که این آدم بایستی مجازات بشه و مجازاتش تنها تراشیدن در واقع 20 سال 30 سال 50 سال زندان نیست. به خاطر اینکه این آدم ها در یک عفو عمومی که حضرت امامشون از زیر عباش در میاره مشمول عفو میشن میان بیرون، کما اینکه برای بابک زنجانی هم چیزی. بابک زنجانی روی فرش قرمز توی زندانه ولی نوید افکاری و برادرش نوید باید اعدام بشه و اون دو برادرش واسه زندان بکشن و بیشمارانی که روز دارن زندان میکشن مثل نسیم ستوده، مثل نسیم ستوده ها در پهنه نابرابری زندان های جمهوری اسلامی هستم. میخوام اینو بگم، من تأکید میکنم که آدم نباید اعدام بشه ولی معتقدم که مردم باید دخالتگر بشن. من حالا شوخی نگیر، به جد دارم میگم. تو میتونی از طریق رادیوی تو یه برنامه، دو برنامه، ده برنامه این موضوع رو به نظر خواهی بذاری. مردم با اکبر طبری باید چیکار کرد؟ اول با قاطعیت بگیم چرا مخالف اعدامیم، چرا با اعدام کردن ها مشکلی از جامعه ما و جامعه جهانی حل نمیشه، ولی میشه با این آدم ها چیکار کرد؟ مردم بیان دخالت بکنن، نظر بدن، نه اینکه برن دست یک زحمت کش رو مچشو ببرن، نه اینکه اون نمایش کذایی که الان تو از تلویزیون جمهوری اسلامی صحبت کردی دریچه یه برای راهگشایی همه این نابهنجاری های جامعه ما، نه. مردم بیان بگن که این آدم باید بیگاری کشید، گواه هم بس به این آدم. برای من معتقدم که هر کسی به ابتکار عمل خودش، همین الان اگر پیچ رادیو رو باز بذاری ده ها نفر تو این بحث مشارکت میکنن و هر کدوم ارائه طریق های واقعا بدی و نوعی خواهند داد بر سر چگونگی برخورد با امثال اکبر طبری ها. ببینید آدم وقتی به این ماجرای نوید در سطح جهان نگاه میکنه میبینی که مرگ جورج فلوید توی آمریکا که توی یک کشمکش 7 دقیقه با پلیس حادث میشه و پلیس ضد خارجی به زندگی فلوید رو زانوش پایان میده که مردم هم میبینن، صحنه رو ما ده ها بار دیدیم و گریستیم، به خونباری گریستیم، مطبوعات جهان رو تکون میده، همه قواعد بازی بر پلیس رو در هم میریزه، ولی شکنجه و قتل عمد یک قهرمان ورزشکار بین‌المللی که برای کرامت انسانی هم نوعانش در پای اعتراض خیابانی رفته تو سطح جهان توسط همین دولت ها فقط با یک اسف و بلغول کردن کلماتی بسنده شد و تمام شد. تو گویی که دیگر کار تمام شد، کار تمام نشد. به واقع کار تمام نشد وقتی که یک لیست بالابلندی از اعدامیان تو دست خونریز همین قوه قضایی کشور.
سوال بعدی من هم همین هست آقای جواهری. در واقع شما فرمودید که اعدامیان دیگری الان در لیست انتظار هستند. در واقع اصولاً بایستی که در تقابل با این موج اعدام چه کار باید کرد و به نظر شما چه افرادی هستند که الان در لیست اعدام قرار دارند؟
به نظر من اونایی که تو لیست اعدامن اونطوری که اعلام شده و من فهرست اونها رو توی یکی از پست‌های فیسبوکی من آوردم، تو زندان سنندج حیدر قربانی نامی که از مخالفین اپوزیسیون کرد، محی‌الدین ابراهیمیه، هوشنگ علیپوره که خوشبختانه علیپور رو دیروز شنیدم که عفو بهش دادن، حالا میگم چرا این کار رو میکنن. تو زندان فشافویه است که امیر حسین مرادی سید تمجیدی محمد رجبیه. در زندان ارومیه یه لیستی هست که شامل رحیم برین، عباس محمدی، مهدی صالحی، محمد بسلامیه. تو زندان خرم‌آباد یکی هست محمد کشوری که اون رو هم تو اعتراضات آوان گرفتن. توی زندان شیبان اهواز حسین سیلاوی، فعال عرب اهوازی، علی خسرجیه، ناصر خفاچیه. تو زندان رجای شهر یک لیستی هست و همینطور تو زندان وکیل آباد مشهد هم یک لیستی هست که مینها بکنیم اون کسی که دیوزش افتادن روشنگ علیپور رو پریدوس بکنم. در واقع 32 نفر الان توی این لیست هستن. خود طبیعیه که توقف اعدام تو حاکمیت انسان ستیز اسلامی تنها و تنها در گروه متشکل شدن و اتحاد وسیع جامعه ایرانی تو داخل و خارج کشوره. به هر حال تو داخل کشور خود طبیعیه که معذوریت ها و ممانع خیلی جدی اونجا هست که من اصلا بهش نمی‌پردازم. هر کسی که دل در گروه اطلاع جامعه ما داشته باشه و روزمرگی حوادث ایران واقف باشه میدونه که جمع شدن، تجمع کردن، سازمان دادن در واقع هزینه و دشواری های خودش داره. اما برای ما تو خارج کشور به اعتقاد من شکلی کارزارهای گسترده اعتراضی خیابانی در واقع امر مهمیه که در مقابله با این وحشت انداختن نظام در مقابل افکار عمومی جهانی تعیین کننده است. من معتقدم که تحت هیچ شرایطی نمیبایستی سکوت بکنیم. امروزه سکوت نکردن باز به این معنا تعریف نمیشه که یک کسی پرچم خودشو برداره بگه آقا من تعیین میکنم جامعه 20,000 ایرانی ساکن یوتیوبر لطفاً پشت من راه بیفتید. اینطوری نیست. نه، باید جامعه رو متقاعد بکنه، باید بحث برش را بندازه، باید از مردم نظرخواهی بکنه که آقا چگونه میشه توی میدان برونس وارکن تو شرایط کرونایی جمع شد. الان پلیس کراو 50 نفره دیروز رو 500 نفر آورده، مثل همون رستورانایی که دیروز نمیتونستن بیش از 50 نفر جمع کنن این روز میتونن. شما بیاید توی همین خیابان آندوگاتان از بالا تا پایین شب جمعه امشب ببینید چه خبر. تمام این خیابان زیر پای جوانان این شهر داره جارو میخوره. ما هم بایستی بر سر این که چگونه حرکت بزرگی رو سازمان بدیم، روش متشکل بشیم، بر علیه یک دیگر جو نسازیم، بهره برداری گروهی و فرقی نکنیم، پرچم یک حزب معین، یک سازمان معین، یک جمع معینی رو هوا نکنیم و بگیم که ما شما رو رستگار میکنیم، بر سر اینها توافق بشه تا بتونیم این میدان رخوت و سکوت رو بشکنیم. فکر میکنم من به عنوان یه فعال سیاسی که به هر حال برای خیلی ها صدای من، نام من، چهره من تو این شهر روشنه، سازماندهی کارزارهای سراسری نه فقط توی یوتیوبر بلکه بیرون از یوتیوبر، تو استکهلم، تو مالمو، توی شهرهای مختلف آلمان، فرانکفورت، برلین، کل، مونیخ، این طرف اون طرف، تو فرانسه، تو انگلیس، توی نروژ، توی دانمارک، کانادا، آمریکا، از ما بر میاد. ما این کارها رو کردیم نه اینکه نکردیم. بنابراین کافیه که بتونیم همدیگر رو قانع کنیم، موانع پیش روی ما رو برداریم، بر سر یک کلیات روشن قابل در واقع تفاهمی تفاهم بکنیم و اعتماد مردم رو جلب بکنیم. میگیم آقا ما بلندگو و سخنگوی شما نمیشیم، خودتون بیاید بلندگو و سخنگوتون میشید، ما سازمانش میدیم، ما اجازه از پلیس میگیریم، ما تدارکات چه فراهم میکنیم، پرچممون رو هم حواله میکنیم، میاییم به نام جامعه ایرانی که بر علیه اعرام اعدام میخواییم وایستیم وایستیم. دو هفته دیگر ده حالا چند هفته دیگر داره، ده اکتبر روز جهانی نفع اعدامه. نمیتونیم توی این شهر یک حرکت بزرگ فراگروهی و فراسازمانی رو سازمان بدیم و بر سرش توافق جدی و در واقع تاریخی رو به اثبات برسونیم. به نظر من میتونیم، در ظرفیت ما هست. من به امید اون روزیم که برای جنبش دادخواهی همه اونهایی که جانشون رو گرفتن، همه اونهایی که اعدام کردن، برای دوام و بقای آزادی و برای آگاهی بخشیدن به جامعه میزبان که ما توش سالهای سال هستیم، بشه فکرها و دستها و توانایی‌ها و ظرفیت‌هامون با هم گره بخوره. من تأکید میکنم اساسا دفاع از حرمت آزادی کار یک گروه اجتماعی نیست، بلکه ده ها گروه، هر کسی با نیت خودش، هر کسی با حزبیت خودش، هر کسی با مرام و مسلک خودش، ولی بر سر یک حرکت پایه بایستی توافق عمومی و شفاق عمومی باید حاصل بشه. آیا میشه یا نمیشه؟ من فکر میکنم با بحث و گفتگو میشه و ما نشون دادیم این رو که میتونیم. از این رو برای متوقف کردن اعدام این نظام انسان ستیز بایستی متشکل شد، بایستی متحد بود و میبایستی سازمان داد حرکت های اعتراضی رو. فکر کنم بازی کافی دیگه گفتم دیگه امید.
بله، دست شما درد نکنه. خب از هفت تپه چه خبر آقای جواهری؟
هفت تپه بلا هفته فکر که خیلی خبرها هست. اولین خبر این که در واقع خبر خوشحال کننده ایه، از این زاویه که دیوان محاسبات کشور که یک نهاد وابسته به مجلس شورای اسلامیه به فسخ واگذاری نوشیگر هفت تپه رأی داد. این گام خیلی بزرگیه در قبال پیشروی جسورانه بیش از 90 روز اعتراض و اعتصاب کارگران در اون هوای بقایت گرم و تو شرایط دشوار کرونایی و در برابر شکمهای گرسنه خودشون و کل خانوادشون. دیوان محاسبات در دوشنبه 17 شهریور با صدور یک اطلاعیه نتیجه تحقیق و تفحص از روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت صنعت نیشکر رو اعلام کرد که در یک کلمه فسخ واگذاری این شرکت به مالکان فعلیش یعنی اسد بیگی و شرکاش بود. خب این اطلاعیه در حالی صادر میشه که هنوز یک تعدادی از نیشکری ها تحت عنوان کارگران غیر نیشکری در واقع جلوی فرمانداری جمع میشن، فراتر از فرمانداری به استان میرن، دوباره استانداری جمع میشن و هرچند که تعدادشون به تناسب اون نیروی، چون اساسا خود این نیروی غیر نشیگری نیروی کمی هست از جهت تعداد، خودشون میگن که ما 150-160 نفریم، از این جهت اسمشون غیر نشیگریه که در هیچ مفهومی از این مفاهیمی که توی بازی در واقع صنعت نشیگر و چه کشت و چه خود صنعت تعریف میشه نیستن. یعنی یک کارگران استخدامی نیستن، کارگران مزدی نیستن، کارگران فصلی نیستن، کارگران قراردادی نیستن. یعنی اینا میان فقط میکارن، بعد که تمام شد کارشون تمام میشه. از این جهت خودشون به باید گفت که به طنز اسمشو گذاشتن کارگران غیر نشیگری. اساسا موجودیت اینها رو این کارفرمای بیچهره به رسمیت نمیشناسه و به حسابشون نمیاد. برای اینا بیشتر تلاششون اینه که بتونن خودشون رو برای بازگشت به کار و برای در واقع درا گرفتن توی یک کدوم از این قواره نیروی کار اونجا رسمی کنن، به رسمیت باشن. این همچنان به چیز خودش. اما در قبال این خبر خوشحال کننده، حالا ببینیم بالانس آفریده شده دولت دروغگو و کذاب و بیچهره حسن روحانی چی میگه. اساسا یک بازی بعد به اطلاع شنوندگان رادیو تو برسونم که یا رادیوی ما رادیو پیام برسونم که یک بازی در آوردن که بهش باید بگم که بازی پاس دادن به هم. یعنی دیوان محاسبات که زیر مجموعه مجلسه بر پایه قول قراری که سیاد یا اصل کمیسیون 90 که من تو گفتار کنم دو گفتار پیشین من بهش اشاره داشتم که کارگرانی که تو سه نوبت رفتن به دیدار اونا قول دادن که این کار بکنن و گفتن در ذمه ماست که حتما ما در واقع این موضوع رو پی بگیریم، امروز اونطوری شده که هم رئیس دولت یعنی حسن روحانی، هم معاونش، معاون اول سیاسیش که همین اسحاق جهانگیریه، و به ویژه وزیر دارایی و اقتصاد و همینطور سازمان خصوصی سازی پاتیفش کردن که این رو به این سرعتی که دیوان محاسبات در واقع گفته نمیشه پیش برد. باید ما زمان بخواد. زمان خریدن برای جمهوری اسلامی ایرانی در فرهنگ نظام جمهوری اسلامی ایران یه تعریف داره. صرف زمان یعنی در واقع جانی رو از زیر دست پا رد کردن. آدمی فساد آفرینی با مشخصه خاندان اسد بیگی ها رو در واقع رها کردن. وقتی که اونها به زبانی روشن میگن که مراتب تخلفات و تکالیف فسق قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی باید انجام بشه و سازمان خصوصی سازی خفقون گرفته، یا وزیر اقتصاد و دارایی که مجلس تاکید کرده اگر تو 15 روز پاسخ ما را ندی تو رو استیضاع میکنیم، با توجه به پشتوانه ای که از رئیس خودش یعنی رئیس جمهور و آقای اسحاق جهانگیری داره با گردن کلفتی هر چی تمام‌تر در قبال این ماجرا هستن. کشاکش همچنان ادامه داره. کارگران از پای نیفتادن، مبارزاتشون تا به امروز تعطیل نشده و اونطوری که خودشون قول دادن و توی کانال تلگرامی بسی بگم سندیکای نشیگر هفته پا اومده یک فرجهی دادن که بتونن استراحت بکنن و توی یک شتاب سازمان یافته تری به خیابان بیان. من نیک مطمئنم، چون پیگیر در واقع امور این هستم، نیک مطمئنم که در یک فرصت دیگری به خیابان اومد و تمام قد این بار در برابر دولت حسن روحانی اظهارات در واقع چندگانه و بیدر و پیکر اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول سیاسی گفته که نبایستی اجازه بدیم این موضوع سیاسی بشه، موضوعی که صد درصد من تاکید میکنم سیاسیه، به خاطر اینکه اساره امنیت زندگی شغلی کارگران رو داره میفشاره و به قول اون کارگری که با صدای بلند در باور فرمانداری گفت که اینا میخوان تو شرایط سخت کرونایی و در گرمای بالای 50 درجه استخوان‌های بیش از 25,000 خانواده شوشی رو توی خیابان‌های اینا بشنوند، رئیس معاون اول سیاسی رئیس جمهور میاد میگه که موضوع سیاسی نکنه. به هر حال میخوام بگم که اوضاع به غایت چیز قاطی پاتی شده. وزرای امور اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی و سرپرست وزیر صنعت و معادن و تجارت، رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، معاون وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بررسی کل کشور، همه اینا توی جلسه ای بودن که اسحاق جهانگیری گفت آقا سرعت ندیم، زمان بخریم، حداقل 3 ماه. خب مجلس گفته که 15 روز دیگه ما تکلیف وزیر اقتصاد دارایی رو روشن میکنیم. آقای اسحاق جهانگیری با اینکه در هیچ کدوم از جلسات حضوری نمایندگان کارگران که به واقع نماینده تیپیک شناخته شده و متحقق کارگران هفته پسن حضور پیدا نکرده، وقیهانه میاد بگه که زمان بخریم، یعنی سر کارگران رو از گشنگی شیره ببالیم دیگه، زمان خریدن بزنیم. بکنم همین حد کافی باشه اگر پرسشی آفرید
همین در واقع سوال من این هست که حالا عمل کرده در واقع کارگران از این به بعد چگونه خواهند بود با توجه به پیشرفتی که حالا در بحث خصوصی سازی حاصل شده و حالا در واقع فسخ میخوان بکنن؟ فکر میکنید که کارگران هفت تپه عقب نشینی میکنن یا مسیر دیگری رو پیش خواهند برد؟
من فکر میکنم که کارگران هفت تپه به هیچ وجه من الوجودی حمید عزیز و شنوندگان رادیوی پیام با صدای بلند و مسئولیت میگم عقب نشینی نخواهند کرد، به این دلیلی که کارگران تا به امروز به این نتیجه رسیدن حتی برای دریافت 1 ماه حقوق عقب مونده خودشون تا اعتراض به اعتصاب نکنن چیزی دستشون نمیاد. کارگری چندی پیش در ملاقاتی که با یکی از مسئولین استانی که بعد از تقریبا 60-70 روز به خود کارخونه اومده بود گفته بود که از روزی که این صنعت افتاد به دست بخش خصوصی، یعنی به همین خاندان اسدبگی، ما برای هر بار دریافت حقوقهای معوقه خودمون مجبور شدیم اعتصاب بکنیم و اینها مجبور شدن که این وجود ما توی این صنعت رو امنیتی بکنن که پای هیچ حکومت گذاری به اینجا نرسه، به دلیل اینکه این منطقه امنیتیه و امنیتی کردن این منطقه رو هم با پرونده سازی پرشمار برای فعالان اخص اینجا آماده کردن. حتی برای آدم بازنشسته ای مثل علی نجاتی که صد البته جزو مؤسسین، پایگزاران و سازماندهان اولیه سندیکای نشیگر افتاد بوده، ولی الان که او بازنشسته هست، حتی برای او هم پرونده ساختن. دیدیم که تو دوره پیش گرفتن به اسم بخشی بر محمد خنیفر، همین دوره برای یوسف بهمنی و دیگران. یعنی آگاهانه اینا با پرونده سازی کسانی که در واقع با قدرت با جسارت میان توی این تقسیم کار سخنگویی و بلندگو بودن کارگران حرف میزنن، در واقع میخوان دشواری بیافرینن. خب وقتی که طرف برای زندگی کردن با سطوحی از دشواری و موانع روبروه، طبیعیه که سعی میکنه کار رو سازمانگرایانه بکنه و در واقع از این سد و موانع بگذره. اون چیزی که در کانال تلگرامی سندیکای نشکر هفته پا آمده است، گفته که ما اعتصاب رو تعلیق کردیم به این خاطر که زمان بخریم، به این خاطر که فکر بکنیم، به این خاطر به تعهداتی که به دادن ببینیم که چگونه جامعیت میبخشد و دنبال خواهیم کرد. صدر به جمهوری اسلامی هم در قبال سازماندهی و فکر کردن و نیرو سنجی کارگران هفته بیکار نمیشینه، او هم پرونده میسازه، او هم میاد سراغشون، او هم میاد در واقع آدم میگیره. همه این یه تقابل، یه جنگ نابرابریه که یه سطحش، یه طرفش کارگرانن که تنها و تنها قدرتشون تجمیعشونه، سازماندهیشونه، متشکل عمل کردنشونه، توجه به در واقع جنبش و سندیکاییشونه که میتونه اونها رو با فکر کردن و هماندیشی و همگرایی و همپشتوانی خودش پیش ببره. به یه سطح قدرت دولتیه که چی داره؟ بلندگو داره، رادیو داره، تلویزیون داره، زندان داره، شکنجه داره، غزات بالا چرک دست داره، از خود شوش بگیر تا بالا دستش که در واقع استان باشه و مرکزش که تهران باشه. اینا هست توی این جنگ نابرابر. در یک کلمه اگر بخوام به سوال تو پاسخ روشنی بدم، کارگران عقب نخواهند نشست، چون فقط و فقط هفت‌تپه نیست که امروز با مسئله رودرویی با خصوص سازی به هیاکل در واقع خاندان بگی ها طرفه. در بیشمار جا هست مسئله دشواری خصوص سازی که باید بهش آدم فکر بکنه. این مبارزه تأثیر بردار نیست، اینطوری من میبینم.
بله، امیدواریم که تعطیل نشه و اتفاقاتی بیفته و حداقل کارگرا به حق و حقوق خودشون دست پیدا بکنن به صورت کامل، با توجه به اینی که روز به روز قیمت دلار هم داره بالاتر میره و همکنون همین کرون خودمون از مرز 2700 تومن در یک کرون هم گذشته و خب طبیعتاً همه فشارش به طبقه کارگر در جامعه ما میاد. این در حالیه که من فکر میکنم که با توجه به اینکه تحریم‌های شورای امنیت هم داره بر میگرده و در این حال احتمالاً آمریکا دوباره تهدیدات دیگری و تحریم‌های دیگری رو علیه ایران اعمال داره میکنه، خب طبیعتاً باز هم نرخ دلار بالاتر خواهد رفت و این تغییر و تحولات ارزی فشار اولش روی کارگر کم مزد یا با دست مزدهای پایین تر خواهد آمد، به دلیل اینکه قیمت تمام شده کالا در ایران به نسبت بالا خواهد رفت و همه چیز گران خواهد شد. آقای جواهری، توی صحبتهای خودتون از خصوصی سازی و ضرر و زیانی که کارگرا بر صحبتش رو میکنن فرمودید و صحبت کردید. چه جوری میشه که ماجرای صنعت خصوصی سازی و انتقال صنایع دولتی به بخش خصوصی و ضررش به کارگران رو توضیح داد؟
خب این سوال در واقع پر مضمونیه. من نمیدونم چقدر ما وقت داریم، ولی من سعی میکنم یه فلاشبکی بهش بدنم، بعد جنبه های مختلف این رو در یه گفتگوی ویژه‌ای بهش بپردازم. ببینید، من مخاطبم همه شنوندگان رادیو شماست با هر سازگاری که باش تعریف میشن. بعد به صدای بلند بگم، من تاکید میکنم که به صدای بلند بگم، نه اینکه میخوام فریاد بزنم، میخوام تو حافظه بمونه. اون چیزی که تو ایران به اسم خصوصی سازی تعریف میشه، اسمش خصوصی سازی نیست، خصوصی بازیه. چرا این حرف میزنم؟ تو قانون اساسی جمهوری اسلامی بندیه به نام اصل 44. برای اجرایی کردن این بند در هیچ مرجع قانونی و حقوقی این تصویب نشده، نه تو مجلس شورای اسلامی که ظاهرا میبایستی به قول خود خمینی که در حیاتش میگفت در رأس اموره، نه تو شورای مصلحت نظام، نه توی هیئت دولت، بلکه فرمان اجرایی کردن این اصل 44 از زیر عبای خامنه‌ای موری خورد و به عنوان اراده در واقع اجرایی دولت تو دستش گذاشت در دولت پیشین، دولت احمدی نژاد، گفت برید اجرایش کنید. بلافاصله یه دپارتمانی در تهران به نام سازمان خصوصی سازی برش را انداختن و دفتر دستکی به قول معروف دیگر تمام شد، دنیا به کام شد. اومدن هر صنعت پرچرب چیلی رو چوب عراش دادن و به سمان بخص فروختن. من اجازه بدید چند نمونهشو بیارم و بعد اگر زمان داریم حداقل مثلا به یکیش بپردازم.
خواهش می‌کنم.
ببینید، توی این چیزی که من اسمشو گذاشتم نه خصوصی سازی بلکه خصوصی بازی، وقتی که مثلا تشخیص دادن که هپکو رو میبایستی به دلایلی که خودشون که آقا نیروی کاری زیاده، چرخش نمیگرده، اون بازی در واقع تولیدش پنچر و چی و چی و چی، به دلیل اینکه دولت بهش نمیرسه، باید واگذار کنیم به در واقع کسی که بیاد این رو بگردونه. صنعت هپکو که توی منطقه در واقع استان مرکزی تو عراکه، توی دوره صدام که با حملات وحشیانه شبان روزانه خودش سعی میکرد که صنایع کشور ما رو هدف قرار بده، اون نتونست اینو خراب بکنه و زمین گیرش بکنه، اما جمهوری اسلامی با دست خودش کرد. من مسئولانه میگم جمهوری اسلامی با دست خودش کرد. یا مثلا صنعت ماشین سازی تبریز رو که دست به دست گردوندن. صنعت ماشین سازی تبریز در تاریخ صنعت کشور ما به عنوان یک پیکره صنعت مادر شناخته شده بود، هم از نظر در واقع نیرویی که اونجا کار میکردن و هم از جهت سطح تولیدی که تو سالهای مختلف با خودش داشت. وقتی که اون رو در واقع دیروز یک طنزی داشتی میگفتی قربان علی قربان فلان چیزی بود یادم نیست، داری
بله.
داشتی با اون دوست شاعر ما حرف میزدی از یک قربان علی و قربان فلان گفتی، این رو دادن دست رو یه قربان علی، به واقع اسمش هست قربان علی فرخزاد، این صنعت ماشین سازی در واقع تبریز رو. اونطوری که نماینده تبریز اسمش میبره، اسمش رو شد مشتاق قربان علی. همین آقای فرخزاد رو نماینده تبریز تو مجلس به طنز به اسمش گفت مشتاق قربان علی. اون مشتاق قربان علی الان که داریم حرف میزنیم تو زندانه، تو زندان همین ناکارآمد جمهوری اسلامیه. و اینکه وقتی که این مشتاق قربان علی این صنعت گرفت، این صنعت دیگه هیچگاه روی خوش و تولید و در واقع اون رونق دیروزی رو ندید. طبق اسناد ماشین سازی تبریز توی سالهای 92-93 که روزهای اوج خودشو میگذرانید، تو سال 92 از برنامه تولید دستگاه که معادل 1313 دستگاه بوده، تو سال بعدش رسیده به حدود 1205 دستگاه، به فروش رفته اینا. بعد هی که گذشت پایین تر اومد تا جایی که توی سال 97 در واقع اصلا یک رقم چیزی به خودش گرفت که امروز دیگه اصلا اونچنان این سنت به گیر نشسته که مجبور شدن هر روزه کارگراشون برای تعیین تکلیف نسبت به وضعیت خودشون بیان به پای اعتراض. صدای من هست؟ احساس میکنم قطع شد.
نه خیر، صدای شما رو میشنویم قربان.
حالا اومدن که بقول خودشون این احیا بکنن. احیای این صنعت در واقع اولین کاری که میکنن اینه که میزان کارگران رو کاهش میدن که اسمش هست بقول خودشون تعدیل، توی تعدیل ساختاری تعدیل نیرو میدن. تعدیل نیرو به زبان خیلی عام و فهم این اخراج کارگران. خب این کارگری که اخراج میشه وقتی که براش بیمه منظور نمی کنی، وقتی که برایش حقوق نمی تراشی، وقتی که تشکر نیست که از منفعت دفاع بکنه، این میاد چی میشه؟ میاد میره با کمترین پولی که داره یه مقدار کالایی میگیره میاد توی یه گوشه خیابان میشه دست فروش. اون وقت سرکارش با کیه؟ وقت سرکارش میفته با مأمور سد معبر که اون هم زیر مجموعه همین بنگاه های شادمانی که تحت عنوان پیمانکاران شهرداری های جاهای مختلف گرفتن. خود تو تبریز به تب شهرداری بزرگ تبریز، تو تهران شهرداری تهران، تو رشت شهرداری رشت، تو آبادان شهرداری آبادانه، تو کرمانشاه شهرداری کرمانشاست. منظور من نمونه‌های تیپیک به ساده ترین زبان میگم که این مفهوم جا بیفت. به این ترتیب ما با یک پیکره از اخراج کارگران توی همین صنعت روبرو بودیم که صنعت یه روزگاری نزدیک به 2500 تا کارگر داشت، این رو به یک حداقلی میرسونن که این حداقل هم امروز مجبوره و مجبوره که تنها با اعتراض خودش رو اثبات بکنه. این همین سامانه رو توی در واقع هپکو میبینیم، این همین سامانه رو تو دشت مهان میبینیم، این همین سامانه رو توی آزراب میبینیم، این همین ماجرا رو تو فولاد اهواز میبینیم، این همین ماجرا رو به شکلی دهشتناکتر توی هفتفه میبینیم. که اگر تو موافق باشی من بر سر این چند تا اسامی بزرگی بردم طی فرصتی بتونم عرض طول یکایی که اینها رو در واقع برسونم. این یک کلمه بگم، کارخانه عظیمی که روزگاری نچندان دور بیش از 3000 نیروی انسانی رو با خودش داشته، امروز نزدیک 1030 کارگر نگران و دلواپس دارن به سر میبرن. چرا که دولت ها اگه بزرز دیگری توی این دو دهه گذشته با شتاب بخشیدن به روند واگذاری بی‌ضابطه و دادن مالکیت غول های سنتی به افراد نااهل، شاید کلمه نااهل توی اون بحثی که دو جلسه داشتیم تو پرسیدی اهلیت به چی معناست که من توضیح دادم،
بله،
امروز در مثلا حالا هیکل اسد بیگی تعریف بشه، ولی نااهل گفتن اینها ناکافیه، اینا دزدایی هستن که حتی تو شرایط بیرون کردن نیروی کار این صنایع سعی میکنن برای تعدیل ساختاری یعنی عوض کردن چرخه تولید برن از همین دولتی که کفگیرش به ته دیگ رسیده وام بگیرن و اون پولها رو هزینه نکنن برای صنعت و کارگرها، بلکه اونها رو توی بازار آزاد بفروشن و بعد پول خودشون رو در واقع پولشویی بکنن. مثلا همین اسد بگی که 4200 تومان و دلار رو خرید توی شرایطی که دلار رسید بود به مثلا 13000 تومان، بیشتر که الان چقدر گفتی تا بود 24500 تومان، نه؟
بله، هلوهوش 26000 تومان.
26000 تومان اون روزگاری که رسید بود به 13000 تومان، اینا اون پول کلانی رو که از دولت گرفته بودن تبدیل بکنن و تبدیل هم کردن با واسطه هایی که خودشون داشتن تو شرایطی که آدم تو زندان بود و پرونده او و دار دستش که میگن 18000 برگ پایین بالا میشده پول زیرمیزی خارج کردن به کانادا. خب اینه وضعیت اون چیزی که من اسمش گذاشتم در واقع نه خصوصی سازی بلکه به زبانی در واقع خیلی خیلی ساده چوب حراج دادن به صنعت و یه نوع خصوصی بازی یا خودشون میگن خصولتی سازی رو به اصطلاح سازمان میدن. یعنی اسد بیگی که حالا این دو تا جوانان که توی بورس استان خرم‌آباد اونجا برنده صنعت هفت‌تپه شدن، دیگران هم به همین شکلن. یعنی سپاهی ها، بسیجی ها، سرداران سپاهی که امروز بازنشسته شدن تازه به چیزشون میرسه که توی این بورس های واگذاری صنایع شرکت بکنن، و با توجه به اندوخته ای که فقط به فقط از سر دزدی، فقط به فقط از سر بیچهرگی، فقط به فقط از سر فشار به مردم اندوخته کردن به توی بانک ها خوابوندن، بردارن و در واقع به ثمن بخش صنعتی رو بخرن، بعد هم یه مدتی نگه دارن، باز سر دولت کلا بذارن، باز زمیناشو بفروشن، یا اونجا برج‌های عظیمی بالا بیارن که نه از تاک نشان مالد و نه از تاک نشان صنعت رو بشوین و بر سرش یک برج عظیمی بسازن که بازم از قبل اون بتونن پول در بیارن. اینها همه از نابسامانی این دولت‌های نابکاری که بس دیگری میاد و بر سر صنعت ما این میاد. و این طبقه کارگر تو این میانه جز دشواری امنیت شغلیش، جز بیچیزیش، جز ناداریش چیزی باقی نمیمونه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا نمیذارن که خودش سازمان بده، میزنن بر سرش. طبقه کارگری که تلاش کرده یه سندیکایی وجود بیاره مثل سندیکای شرکت باید، اومدن معادلش یه سندیکای امنیتی خواستن بزنن، موفق نشدن. بر سر سندیکای هفت‌تپه خواستن شورای اسلامی رو تقویت بکنن، به هر حال موفق نشدن، چون کارگران شورای اسلامی رو بر نمیتونن. شورای اسلامی زیر مجموعه بودن آدم ناچسبی مثل علیرضا محجوب و نمیدونم حسن صادقی و فلانی که آدمای غم و بدستن به نام کارگر. بنابراین پرونده این ناکجا آباد جنبش کارگری خیلی خیلی آدم میتونه به ساده ترین زمان همه جاشو ورق بزنه که تو ذهن مردم جاگیر بشه. من تلاش من اینه که تو رادیو پیام با همین زبان، نه با یه زبان رو نمیدونم 100% پیچیده و ایدئولوژیک صحبت بکنم تا جا بیفته، بعد مردم خودشون بر سر در واقع ارائه طریقشون دخالتگر باشن، پرسش تر بکنن، آدم بتونه رو پرسشاشون فکر بکنه، راهکارهای واقعی و منطقی پیدا بکنه. به هر حال نشون میده وضعیت موجود که خصوصی سازی، خیلی صریح بی فرده بگم، بازی پنهانیه که خیلی ها براش نقشه کشیدن، خیلی از اون سودهای هنگفتی به جیب زدن. زیانده اصلی این ماجرا فقط تولید ملیه و هزاران کارگری که تا به امروز مجبور شدن بیستن و شاهد آف شدن غولهای صنعتی کشورمون باشن، خالی شدن جیبشون و گرسنگی شکم خودشون و زن و بچهشون.
بله دست شما درد نکنه، خیلی سپاسگزارم ازتون. فرصتمون هم به پایان رسیده، خیلی ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید. هفته آینده بیشتر و جامع‌تر صحبت خواهیم کرد و شاید لازم باشه که کمی اصولی تر از پایه تر این مسائل توضیح داده بشه که برای شنوندگان هم ملموس‌تر و جا افتاده تر بشه.
به حال من در حد بذات هم حتما این کارو خواهم کرد. خوشحالم از اینکه این فرصت پیش اومده، خوشحالم از اینکه با شنوندگان شما هستم. امیدوارم که حرفای من براشون خسته کننده نبوده باشه. خوشحال میشم هر کسی در نقد من هم مطلبی داره به خود من منتقل بکنه، یا از طریق شما یا خود من. تلفن من در دسترس همه هست، 07-36-77-88-15. مطمئن باشید که من خوشحال میشم، مطمئن باشید که یاد خواهم گرفت از شما. بدون من و ازا و این یادآوری و این یادگیری برای من همچنان درس آموز. از تو سپاسگزارم به خاطر این فرصتی که من فراهم آوردید.
خواهش میکنم آقای جواهری، دست شما درد نکنه، روز شما بخیر باشه.
روز بر شما باشه، بندگان رو خوب و خوش باد.